در این برنامه که شبهای فرهنگ نام داره دعوت میکنم شرمنده باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتهایی که شاه کسی مثل فردوسی دارن و کسی مثل شاهنامه دارن.
اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ، همه اینا با هم دیگه بود و یک نفر وقتی اینطور مجموعه اینا رو در خودش داره معلومه که وقتی
کسی که میخواد بگه چیه؟ چو ایران نباشد تن من مباد، از این بوم و بر زنده یک تن مباد، پول برای اون معنا نداره.
شبهای فرهنگ.
درود خدا بر شما. میهمان امشب من استاد محمد اسفندیاری، پژوهشگر امامت، تشیع، کتابشناس، عاشوراشناس و نویسنده کتاب راه خورشیدی یادنامه علامه محمد رضا حکیمی هستم. جناب اسفندیاری سلام و ادب، بسیار ممنونم که قبول زحمت کردید، فاصله قم تهران رو تحمل کردید و این سختی که ما همیشه به شما میدیم را پذیرفتید، در استودیو حاضر شدید.
من هم سلام مجدد خدمت جناب عالی دارم و امیدوارم که برنامه مفیدی باشه
انشاءالله. با استاد محمد اسفندیاری صحبت میکنم درباره حیات علامه محمد رضا حکیمی و پروژه فکری. رسیدیم به مهمترین دغدغه محمد رضا حکیمی رحمت الله علیه. من اینجا هم عذرخواهی میکنم، ما انواع اقسام عناوین استفاده میکنیم چون میخوام بحثمون علمی و فنی پیش بره، گاهی ایشون رو بدون القاب یاد میکنم. محمد رضا حکیمی برای عدالت چه کرد و درباره عدالت چگونه فکر میکرد؟
آقای حکیمی معتقد بود که دین دو تا هدف عمده داره، پیامبران برای این دو تا هدف اومدن. از طرفی گفتن ان اعبدوا الله، خدا رو عبادت کنید، از طرف دیگه گفتن اوفوا الکیل والمیزان، پیمانه ها و ترازوهاتون باید دقیق باشه. همون چیزی که قدیم میگفتن التوحید و العدل علویان. آقای حکیمی روی این دو موضوع تکیه و تأکید بسیار داشت.
التوحید و العدل
علویان. یکی در بر توحید.
و این رو فقط یک آموزه کلامی نمیدی؟
نخیر. یعنی توحید عرض شد حضورتون آثار اجتماعی بهش مترتبه، یعنی فرق یک مسلمان با غیر مسلمان این نیست، این معتقده یا اون معتقد نیست. فرق یک مسلمان با یک سنوی این نیستش که این به یک خدا اون به دو خدا، این به یک خدا این به سه خدا.
یعنی که عدل مثلا جزء اصول دین هست، اصول دین این فراتر از
آقای حکیمی در آثارش این آورده که رابطه مال و انسان پنج شکل داره، پنج شکل هست برای رابطه مال و انسان، رابطه سرمایه با انسان. یک مسکنت.
یعنی چی؟
مسکنت یعنی هیچ نداشتن،
مسکین بودن.
مسکین بودن، سکون و مسکن و ساکن هم از همین ریشن. میگن کسی که مسکینه یعنی دیگه از جاش جم نمیتونه بخوره، تکون نمیتونه بخوره، زیر فقر له شده، زمینگیر شده. احسن. کسی که زمینگیر میشه از فقر، کمرش خم میشه و دیگه تکون نمیتونه بخوره، این مسکینه. مسکین وضعش از فقیر بسیار بدتره. ما یه فقیر داریم یه مسکین،
یعنی هیچ تکانی هیچ حرکتی نمیتونه بخوره،
یعنی آه در بساط نداره، نمیتونه حتی آه بکشه و نمیتونه حق خودشو بخواد، نمیتونه دست دراز کنه و پای رفتن نداره برای اینکه حق خودشو بگیره. به این میگن مسکین. رابطه مال و انسان یکی اینه. تو جامعه یه عده‌ای ممکنه در مسکنت باشن. این یک. دو، مسکنت یعنی هیچ نداشتن. فقر یعنی کمبود داشتن. فقیر وضعش از مسکین یک مقداری بهتره. فقرم که میدونید فقر رو فقیر رو به این دلیل میگن فقیر. فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته،
کسی بدن داره ولی ستون فقراتش
شکسته. ببینید به مهره های پشت بدن میگن فقار، فقار زهر عرب ها میگن، یعنی ستون فقرات. فقیر رو از این جهت فقیر میگن که کنه اون ستون فقرات شکسته، میگن فقر کمر شکن. اصلا فقر کمر شکنه، این هم نباید تو جامعه باشه. یعنی یک مسکنت نباید باشه تو جامعه،
دو فقر.
مسکین و فقیر جامعه اسلامی به هیچ وجه و به هیچ وجه نباید وجود مسکین و فقیر رو برتابه، باید اینها رو از بیت المال عرصبت حضورتون تأمین بکنه.
منظور نیست که خود مسکین و فقیر رو حذف بکنن یا نبینیم، مثلا گاهی بفرستیمشون به حاشیه شهر، منظور اینه که اینا رو ارتقا
بدیم
به سطح زندگی بالاتر.
یعنی این آقای حکیمی بارها میگفت جامعه اسلامی جامعه‌ایه که توش مقتضیات رشد انسان موجود باشه، موانع رشد انسان مفقود باشه. مقتضیات رشد باید موجود باشه، بتونن همه انسان ها. موانع رشد، موانع رشد چیه؟ یکیش مسکنت، یکی فقره. با مسکنت و فقر انسان رشد نمیکنه.
و حکومت اسلامی، دولت اسلامی موظف است مسکین و فقیر رو از این سطح بیاورد بالا،
بیاره بالا، برسونه به کجا؟ به غنای کفافی. یعنی رابطه مال و انسان، سومیش یکیش مسکنت بود، دو فقر بود، سه غنای کفافی. غنای کفافی یعنی این که انسان داشته باشه در حد کافی. جامعه اسلامی جامعه‌ای که مردم همه در حد غنای کفافی باشن، یعنی داشته باشن بنزه کافی و وافی، منتها این یعنی همه باید مرفه باشند به اندازه نیازهای خورد و خوراک، بهداشت، مسافرت، تفریح، همه اینها رو باید داشت.
برای خود این هم ضابطه ای داشت مرحوم حکیمی که این حد کفافه کجاست؟ چون الان ما یک کسانی رو داریم که اینها هرچی میخورن باز هم میگن هل من مزید، این داره کفایتشون نمیکنه. برای این ضابطه و معیاری داشت که این حد کفایت کجاست؟ یا
دیگه اون موقعی که بیش از حد بشه اون دیگه غنای کفافی نیست، اون غنای وافر و غنای تکاسلیه که بهشون خواهیم برد.
غنای کفافی یعنی که هر کسی در حد نیازهای روزمرهش داشته باشه. کفایت بکنه که اینجا محتاج نباشه.
بله، یعنی مرفه باشه. منتها غنای کفافی ذو مراتبه. در این حد داره، حقوقی میگیره، کارمند کارگر حقوقی میگیره، حقوقش خرج یک ماهشو یا خرج سالانشو در میاره. اما یکی نه، در مرحله بالاتریه، یعنی هم میتونه زندگی خودشو بچرخونه و هم به دیگران کمک کنه و هم کارهای خیر بکنه و هم یه عرصه و حضورتون مسجد بسازه، مدرسه بسازه و کارهای عام المنفعه دیگه. یعنی میگیم غنای کفافی همه در این حد باید باشن، یعنی نه اینکه همه دقیق در یک طبقه باشن و یک اندازه تو جامعه داشته باشن.
این خیلی مهمه، چون که محمد رضا حکیمی رحمت الله علیه همیشه متهم بود به نوعی سوسیالیسم. شما دارید این اتهام رو از او بر می‌دارید و میگید که محمد رضا حکیمی چنین باوری نداشت که همه در یک سطح باشن. دارید الان این رو توضیح میدید؟
اینو جلوتر بریم اینو من توضیح میدم، اینو اگر اجازه بفرمایید جلوتر بریم اینو توضیح میدم. اما اینو تصریح کرده و مشخصه که نمیشه همه رو در یک طبقه قرار داد. پس سوم رابطه مال و انسان غنای کفافیه، چهارم و پنجم غنای وافر و غنای تکاسره، یعنی کسی که دیگه آلاف و الوف داشته باشه.
غنای وافر رو توضیح میدید، غنای تکاسر رو؟
غنای وافر بیش از غنای کفافیه و غنای تکاسری باز دیگه میرسه به الحاکم و تکاسر. و آقای حکیمی معتقد بود جامعه اسلامی یه جامعه متقارب و طبقاته، نه جامعه لزومن متساوی و طبقات. اون جامعه در زمان حضرت ولی عصر که تقریبا در برخی روایات اومده که جامعه تقریبا متساوی و طبقاته، یعنی زندگی مردم بر پایه مزامله است. مزامله یعنی همردیف بودن. به شاگرد میگن زمیل، شاگرد زمیل، مزامله از همون ریشه میاد، یعنی مردم هم رتبه یک دیگه باشن. این میشه جامعه متساوی و طبقات، جامعه امام زمان. اما در عصر قیمت جامعه باید متقارب و طبقات باشه، همه طبقات تقریبا به هم نزدیک باشن به حد غنای کفافی. آقای حکیمی این نکته رو خیلی خوب فهمید که نکته شرع مبین این است و بس، که کس نگردد در جهان محتاج کس. دین آمده برای چنین چیزی، دین لیقوم الناس بالقسط آمده، انبیا آمدن ارسال رسول و انزال کتب برای اینکه مردم قیام به قسط کنن، یه جامعه عادلانه باشد. دو اشکال به آقای حکیمی گرفتن که در بیانات عزیز علی هم تقریر اون اشکال بود، اگر مایل باشید که من به این
بپردازیم، چون که
دو اشکال بپردازیم. یکی اینکه میگن آقای حکیمی تحت تاثیر سوسیالیسم یا مارکسیسم یا فکر چپ بود. خب فکر چپ در جهان تو قرن بیستم رایج بود، در ایران هم رایج بود. برخی میگن آقای حکیمی هم که این همه عدالت و عدالت میگفت تحت تاثیر این جریان چپ شد. بنده چند پاسخ برای این دارم. یک پاسخ هم همون بود که در ابتدای عرایزم گفتم. آقای حکیمی اصلا موقعی که به فکر نرسیده بود، به بلوغ فکری نرسیده بود، به انتخاب راه نرسیده بود، از اون موقع دغدغه عدالت داشت. عرض کردم خدمتتون، میگفت من در دوره کودکی شبها که میخوابیدم تو فکر این بودم چرا این همه دارن چرا این همه ندارن. اومدم طلبه شدم، در 13 سالگی میرفتم در زاغه ها، نوجوان بودم باز میرفتم کارگاه های خشتمالی، میرفتم کوره پسخونه ها. یعنی سنخ روانی آقای حکیمی چنین بود که تکتیکی و تأکید روی عدالت داشت و حمایت از محرومان و مستضعفان.
میدید محرومان و مستضعفان رو؟
محرومان و مستضعفان رو میدید. یعنی اینجوری نیست که از مکتب دیگه، از جای دیگه وام گرفته باشه، از جای دیگه. مگه هر کس که بگه عدالت باید از سوسیالیسم وام گرفته باشه؟ پس قبل مارکس، قبل پرودون تو دنیا نهضت‌های عدالت خواهانه نبوده؟ قبل مارکس هم بوده، قبل پرودون هم بوده. ما در جهان اسلام، حالا امیرالمومنین، از امیرالمومنین علی علیه السلام که بگذاریم، ابوذر رو داریم. خب ابوذر از پرودون تأثیر پذیرفته بود که این همه عدالت عدالت میگفت ابوذر. این یک نکته. دیگه ای که میخوام بگم، بعد فروپاشی مارکسیسم باز هم آقای حکیمی عدالت میگفت. خیلی ها بعدن ممکنه تفکر چپ داشتن و بعد فروپاشی مارکسیسم از تفکر چپ برگشتن و الان لیبرال هستن. ما خیلی از چپی های دیروزمون تو کشور لیبرال های امروز هستن.
در حقیقت اون اردوگاه جهانیش فرو ریخت، به تبع در کشورهای مختلف هم تضعیف شد.
خب آقای حکیمی بر نگشت از عدالتی که میگفت، بر نگشت. اگه تحت تاثیر دیگران بود باید بر میگشت، این بر نگشت. این نکته دوم. نکته سوم، ابو حیان توحیدی یکی از متفکران بزرگ جهان اسلامه، یک کتاب مهمی هم داره، البصائر و الذخایر. ابو حیان توحیدی میگه سنخ روانی انسانها، یا به عبارت دیگه شخصیت انسانها، در عقیده انسانها تأثیر داره. هر کس مطابق شخصیت خودش، ابو حیان توحیدی میگه هر کس مطابق شخصیت خودش عقیده‌ای رو برمیگزینه یا میره به طرف عقیده‌ای. اینو من دیدم یکی از دانشوران معاصر ما در کشور اینم در آثار خودش آورده و خیلی روی اون این اصرار و پافشاری داره.
در حقیقت نقد روانشناختی میکنه، روانکاوانه میکنه فرد.
بله. یعنی به عبارت دیگه میخوام عرض کنم میان بینش فردی با منش فردی ارتباطه. کسی به حسب منش خودش بینش رو انتخاب میکنه. یعنی ببینید اگه بخوام بحث مفصل تر کنم اینجوریه: بین دانش، بینش، منش و کنش، این چهار تا ارتباطه. برخی ها بر حسب منش خودشون، سنخ روانی خودشون، عقیده رو برمیگزینن یا به طرف عقیده میرن. آقای حکیمی هم که به طرف عدالت رفت، علاوه بر این همه آیات و روایات که داریم که از اونا به هیچ وجه نمیشه اعراض کرد، لیقوم الناس بالقسط نمیشه دیگه، آشکارتر از این سخنی نیست، از اینا نمیشه. سنخ روانیش اینجوری بود، یعنی منشش این بود، به اقتضای این منش اون بینش رو پیدا کرد.
الان این رو دارید در مقام تجلیل و تکریم از استاد حکیمی؟
بله نه.
یا در مقام نقد؟
نه در مقام
چون این میتواند این حرف شما دو جنبه داشته باشه که این یک جور ذائقه ایشون بود، مذاق.
احسن تو خوب نکته ای از اتالی توجه. ببینید اینو من دارم میخوام بگم، اینجوری نیست که شما بگید تحت تاثیر تفکر چپ بود. یک، دو، آیات روایات هم عرض کردم بود. سه، ببینید نکته های روانشناختی هم ما نمیشه ازش بگذاریم، مطالب روانشناختی هم نمیتونیم ازش بگذاریم. شما یه دغدغه هایی دارید بر اساس دغدغه ها که جاهایی از دین میبینید، من دغدغه های دیگه ای دارم، جاهایی دیگه رو ببینم و چیز میکنم. یعنی گاهی نوعه ها علت داره کار ما، هم دلیل داره و هم علت داره. اینجا عدالت خواهی آقای حکیمی هم دلیل داره، دلیلش جلد سوم، چهارم، پنجم، ششم الحیاته، هم دلیل داره و هم علت داره. خودش چون این دغدغه ای رو داشت. این یک نکته. نکته دوم، یعنی اشکال دیگه‌ای که آقای حکیمی وارد میکنن اینه که گفتن آقای حکیمی برنامه نمیده، همش گفته عدالت، کلی گویی کرده. پاسخ بنده این که بله، آقای حکیمی برنامه نداده.
پس چه کرده
حالا
از آقای حکیمی؟
بله بله، میخوام همین این اشکالش کنم. آقای حکیمی کارشناس اقتصادی نبوده که برنامه بده، برنامه رو کارشناس اقتصادی باید بده. آقای حکیمی به عنوان یک عالم دینی میگه من این کشف کردم عدالت در شمار اهداف دینه و در شمار محکمات دینه. هر چیزی که تضاهم پیدا بکنه با عدالت باید ساقط بشه در شمار اهداف دینه، احکام دین متناسب با
یه بار دیگه توضیح بدید چون که نقطه محوری است که بلد. اون کاری که حکیمی برای
عدالت اصلا. ببینید آقای حکیمی یه مقاله داره اهداف و دین و احکام دین، میگه ما احکام دینو، ولی خلاصش این که تو آثار متعددش و همینجا میگه اینجوری نیست که من احکام دینو استخراج میکنم، حالا به نفع این باشه یا به نفع اون باشه، به نفع سرمایه‌دار باشه یا به نفع کارگر و فقیر باشه. میگه اینجوری نیست،
این نیست که من از قبل تصمیمم را گرفته باشم با یک موضع مثلا مارکسیستی بیام برای طبقه کارگر بخوام اهداف دین را استخراج
کنم. نه، میگه احکام دین، مقصودم احکام دینه. میگه احکام دین و اینجوری نیستش که من بگم احکامو در میارم ولو بلغ ما بلغ، به نفع سرمایه‌دار باشه یا به نفع کارگر. میگه شما میخوای احکام دینو در بیاری باید اهداف دینم بهش توجه بکنی. اگر احکام دینی با اهداف دین تضاهم داشته باشه بدونید که در احکام دین، در استنباط احکام دین دوچار مشکل شدید.
عدالت داره یک جور متد برای اجتهاد میده،
متد برای اجتهاد. احسن،
که اجتهاد بعد ناظر به اهداف دین.
بله.
نمیتوانم من مثلا راجع به حالا خیلی جایی که اظهار نظر نکرده آقای حکیمی سری، ولی مثلا راجع به فلان مسئله فقهی بدون توجه به آثارش برای طبقه ضعیف، طبقه ثروتمند بیام فقط نگاه بکنم که خب این گونه باید استدلال بکنم و فتوا این هست.
بله، ببینید این که آقای حکیمی میگه احکام دین و اهداف دین، اینو گذشتگان ما هم به بیان دیگه گفته بودن، مقاصد شریعت. شاید مثلا چندین کتاب تحت عنوان مقاصد شریعت داشته باشیم که دین یه مقاصدی داره، ما باید این مقاصد دین رو کشف کنیم. الغرض منظورم این بودش که آقای حکیمی برنامه، بله آقای حکیمی برنامه نمیده، کارشناخت نیست، به عنوان یه عالم دینی میگه من کشف کردم عدالت از اهداف دین است و از محکمات دینه. اینو باید شما پاس بدارید، برنامه‌هایی باید استخراج کنید، برای کارشناسان اقتصادی باید بیان برنامه‌هایی در بیارن و نسخه‌هایی تجویز بکنن که متناسب با این باشه. این یک. اصلا نه آقای حکیمی، دینم همینجوریه. کار دین این نیست که برنامه بده علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریع، اینجا هم صادقه. دین بیشتر تو مسائل اجتماعی ارزش‌ها رو میگه، روش ها رو نمیگه. مسائل انتزاعی بیشتر میگه، دست رو مسائل انضمامی کمتر میگذاره. اینو میگذاره به اجتهاد عالمان و برنامه ریزی ها و کارشناس های در طول زمان.
استاد اسفندیاری اگر موافق باشید اینجا بحث رو نگه داریم. آیه دکتر مصطفی زالی هم با ما هستن. آیه زالی سلام و ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم برنامه استاد اسفندیاری، دستاندرکاران و شنوندگان برنامه.
درود خدا بر شما. آیه دکتر زالی، داریم درباره عدالت خواهی استاد حکیمی صحبت میکنیم. موضوعی است که محل بحث ها، نزاع ها، نقد های مختلفی هست و حالا ما امشب خیلی قصد نقادی پروژه عدالت خواهانه استاد حکیمی رو نداریم، اما من مایلم بدانم که به عنوان کسی که شما مباحث عدالت پژوهی رو در ایران تا حدودی پیگیری میکنید، استاد حکیمی برای عدالت خواهی ما چه کرد و چه نتیجه ای داشت این عدالت خواهی، و در کدام قشر از عدالت خواهان میشود استاد حکیمی رو طبقه بندی کرد؟
خدمت شما عرض بکنم، من مورد که مقدمه اول اصلا یه توضیح در مورد مفهوم عدالت اجتماعی بدم تا فکر میکنم در تکمیل فرمایش استاد اسفندیاری مساهمت مرحوم استاد محمدرضا حکیمی به پروژه عدالت‌خواهی هم روشن بشه. و البته یک نکاتی رو هم یادداشت کردم که اگر فرصت برنامه اجازه بده در باب نقاط ضعف و قوت پروژه عدالت‌پژوهی استاد حکیمی می‌خواستم خدمت شما عرض بکنم، و این رو هم در حاشیه عرض بکنم که من فکر می‌کنم نسبت به استاد حکیمی هم ما افراط‌های زیادی داریم و هم تفریط‌های زیادی، یعنی در مورد ایشون متأسفانه بی‌انصافی هم زیاد میشه و اهمیت پروژه عدالت پژوهی ایشون بعضن نادیده گرفته میشه. به این واقعی میگیم عدالت اجتماعی، من رو بارها هم تاکید کردم در مواضع مختلف، عدالت اجتماعی در پیوند با دولت معنا پیدا میکنه، یعنی تأمین معاش تمامی آحاد جامعه، اولا از طریق توزیع فرصت‌های اقتصادی، یا اینکه حالا اگر هم عده‌ای باز هم از طریق توزیع فرصت‌های اقتصادی در وضعیت فقر قرار بگیرن، از طریق حمایت مستقیم به عنوان یک الزام حاکمیتی. این معنای عدالت اجتماعی هست، معنای تثبیت شده عدالت اجتماعی در ادبیات سیاسی معاصر. مرحوم استاد حکیمی در کتاب الحیات و به طور خاص جلد 3 تا 6 این کتاب تلاش می‌کنند با تتبع در منابع روایی و گردآوری روایات و قرار دادن اینها در قالب یک سری سرفصل‌ها، یک خطوط کلی رو پیرامون اقتصاد اسلامی ترسیم بکنن. حالا به تعبیری که من می‌خوام به کار ببرم، به یک سری شاخص‌های هنجاری برای اقتصاد اسلامی دست پیدا بکنن که از نظر ایشون یک اقتصاد عدالت محور هست. و خود ایشون هم البته تأکید می‌کنن به تفاوت میان علم اقتصاد و مکتب اقتصادی. حالا شاید ادبیات امروزین ترش این باشه که بگیم ایشون میخوان مفروضات هنجاری یک علم اقتصاد رو استخراج بکنند. البته ایرادات روبنایی و زیربنایی زیادی رو میشه به این در واقع کوشش وارد کرد که من از اینها رو نوشتم، اگر فرصت باشه در موردش صحبت میکنم. ولی اون سوالی که به طور خاص شما مطرح فرمودید، به نظر من مهمترین تأثیر استاد حکیمی بر پروژه عدالت خواهی معاصر این بود که نشون داد ما یک مجموعه وسیعی از روایات داریم، یک مجموعه وسیعی از متون داریم که اگر اینها رو بخوایم بتونیم کنار هم قرار بدیم، میتونه به استنباطهای راهگشایی در بحث عدالت اجتماعی منجر بشه. این رو از این جهت عرض میکنم. ببینید، ما یه آیه داریم در قرآن که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. استاد اسفندیاری به درستی اشاره کردن که این به یکی از مقاصد شریعت اشاره میکنه. و خب ما این رو میدونیم تو بحث های فقهی و بحث های اصولی، مقصد شریعت به تنهایی نمیتونه منشأ استنباط و حکم فقهی باشه. یعنی اینکه ما بگیم مثلا فرض کنیم شریعت اشاره داره به اینکه باید خدا رو پرستید، از توی این یک حکم عبادی خاص در نمیاد. حالا این بحثی است که شما بهتر از من هم مسلط هستید. یا الان اگر میگه اقامه قسط از مقاصد نهضت انبیاست، این به تنهایی به ما یک دستورالعمل مشخصی در باب توزیع ثروت رو نمیده. این وقتی میتونه به یک در واقع دستورالعمل مشخص در باب توزیع ثروت منجر بشه که ما بریم یک سری روایت‌های مشخص‌تری رو بیاریم در باب توزیع ثروت، در باب اقتصاد، در باب حالا قیمت گذاری و مسائلی که حول عدالت اجتماعی مطرح میشه. و به نظر من مهمترین مساهمت استاد حکیمی به پروژه عدالت خواهی اشاره میکنه.
شبتون بخیر همراهان گرامی، رسیدیم به انتهای برنامه های بخش دوم شبکه منتقل بر شما، شبکه رادیوی فرهنگ. سپاسگزارم از اینکه از ساعت 14 تا همینک با ما همراه بودید و امید که انشاءالله با همکارم در بخش سوم هم همراه باشید. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه تهیه کننده آقای محمودی، صدا بردار آقای پیوندی، ارتباطات آقای مظاهری و همینطور همانگی سرکا خانم رستمی این 8 ساعت کاری و این نوبت کاری رو در خدمت شما همراهان گرامی بودیم. بار دیگر سال روز شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید تنتون سالم باشه و از بلایای طبیعی، بلای زمینی، آسمانی بدور باشید و هر آنچه پیش روی شما هست چیزی جز خیر نباشه. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم، چرا که شما جزء بهترین ها هستید. خیلی مراقبت بکنید از خودتون و سعی بکنید که بیشتر شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنید و اون دست از عزیزانی که هنوز واکسن نزدن حتما واکسنتون رو تزریق بکنید که خدایی نکرده موجب انتقال نشه. و در مصرف انرژی هم سعی کنید صرفه جویی بکنید و از هدر رفته اون جلوگیری بکنید. زیاد ارزی نیست، کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود. در پناه خدا باشید، شب بخیر.
ز دیده می رود، من به کجا روم بگو، چاره عاشقی بگو، تا نروم به سوی او. چاره عشق من کجا، هیچ مگو سکوت کن، دم زن از نگاه او، لب مگشا سکوت کن، لب مگشا سکوت کن.